Dilbərə, mən səndən ayrı təndə canı neylərəm mahnısını eşitdik. Əziz dostlar, Charlie Chaplin deyər, dünyada hamı üçün yer var. Pəs, ayrısının yerin tutmaqdan qabaq, öz yerini tap. Ötəri dünyada nə vəfa var, nə qalarqılıq. Pəs, bu dünyaya bel bağlamaq yersiz və bihudədir. Dünya fani bir mahnının adıdır ki, Ağay Cəfər Məhəmmədzadənin səsi ilə eşidəcəksiniz. Bu mahnının ahəngsazı Ağayı Əli Rıza Kuhlani və şairi Ağayı Müzəffər Xudavəndqardır.
Dünya fani, kime çok çok güzeli derde salıp mihru mehabbet ile dolan olma gülüm namihriban gel bir bire şirin şirin danış bana apar beni çöl çemene bir kızıl gül derim sana sevgi gülü derde salıp mihru mehabbet ile dolan olma günü namihriban olma günü
Dünya fani unvanlı mahnını eşittik. Ağayı Cəfər Məhəmmədzadənin səsiylə. Hörmətli və istəhli yoldaşlar, Xəyal Telləri bərnaməsi də burada başa çatır. Gələn görüş və bərnaməyəcək. Həq pənahında sağ və salamat qalasınız.
Danışır Ərdəbil Radiosu.
Radio Ərdəbil.
Radio Ərdəbil.
Sədai zəndəgi.
نور هسته‌ای، نور هسته‌ای، روشنایی آینده ایران.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
قدردانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از اقدام راهبردی اخیر وزارت اطلاعات در عملیات پیچیده اطلاعاتی. بانک اهداف رزمندگان اسلام برای مقابله به مثل با هر گونه شرارت احتمالی رژیم صهیونیستی تکمیل شد.
هشدار ایران به غرب و آژانس انرژی اتمی درباره هر گونه سیاسی کاری در نشست شورای حکام. سخنگوی سازمان انرژی اتمی: پاسخ ایران قاطع خواهد بود.
آغاز راهپیمایی جهانی به سوی غزه با حرکت فعالانی از ده‌ها کشور پس از توقیف کشتی امدادرسانی مدنی. در تیراندازی اشغالگران به مراکز توزیع کمک‌ها در رفح، 14 فلسطینی دیگر شهید و صدها نفر زخمی شدند.
و بالا گرفتن آشوب و تنش در لس آنجلس با ورود نیروی گارد ملی به دستور رئیس جمهور آمریکا. فرماندار کالیفرنیا از ترامپ شکایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای با قدردانی از سلسله اقدامات جامعه اطلاعاتی به ویژه اقدام راهبردی اخیر وزارت اطلاعات اعلام کرد با مجاهدت چندین ماهه سربازان گمنام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در عملیات پیچیده اطلاعاتی و شناسایی دقیق، بانک اهداف رزمندگان اسلام برای مقابله به مثل با هر گونه شرارت احتمالی رژیم صهیونیستی تکمیل شد. در این بیانیه آمده این غنیمت و دستاورد بزرگ اطلاعاتی بخش مهمی از طراحی هوشمند و اقدامات خاموش نظام مقدس اسلامی در برابر جنجال‌های دشمنان است که بخش مهم دیگر آن مجاهدت شبانه روزی و بی‌ادعای نیروهای مسلح برای ایجاد توان عملیاتی متناسب با ضعف‌ها و قوت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان آن است. در این بیانیه آمده دسترسی به این اطلاعات و تکمیل چرخه اطلاعاتی عملیاتی رزمندگان اسلام را قادر ساخته است که تعرض احتمالی رژیم صهیونی به تأسیسات هسته‌ای کشور را بلافاصله با تهاجم به تأسیسات هسته‌ای پنهان رژیم و هر گونه شرارت در مورد زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی را دقیقاً متناسب با نوع تجاوز مقابله به مثل کنند.
اصابت موشک‌های ایرانی با اطلاعات به دست آمده از صهیونیست‌ها دقیق‌تر می‌شود. فرمانده کل سپاه در پیام تبریک به وزیر اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان در پی نفوذ موفق به ساختار امنیتی رژیم صهیونی و دسترسی به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس تأکید کرد، این موفقیت عظیم وزارت اطلاعات به مسابقه طوفان و لغزش‌های دو در عرصه اطلاعاتی است. سرلشکر سلامی همچنین گفت بیشک این اطلاعات حساس تلاش‌ها برای تقویت روند نابودسازی رژیم اشغالگر صهیونی را مؤثرتر و نقطه اصابت موشک‌های ایران را دقیق‌تر خواهد ساخت. رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم در پیامی ضربه سهمگین وزارت اطلاعات به رژیم صهیونی را به وزیر اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک گفت. در بخشی از این پیام تبریک آمده، نفوذ موفق سربازان گمنام امام زمان به ساختار رژیم صهیونی و دستیابی به اطلاعات حساسش اقتدار مصنوعی این رژیم را فرو ریخت و حامی بزرگ آن آمریکا را به چالش کشید.
پاسخ بیدرنگ به هر گونه رفتار ضد ایران. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد ایران در مواجهه با هر گونه موضع‌گیری غربی‌ها و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ و رفتار متناسب در نظر خواهد گرفت. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به ادعاهای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در حالی که فقط 3% از کل تأسیسات هسته‌ای جهان در ایران قرار دارد، 22% از کل فعالیت‌های آژانس به راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص دارد. رافائل گروسی مدعی شده ایران همکاری لازم و کافی با آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود ندارد.
در ساختمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین همزمان با نشست فصلی شورای حکام اظهار نظرهای سیاسی و نه فنی علیه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آغاز شده. این اظهارات را رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کرده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر نخواهد بود ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند.
تکرار بخش‌هایی از گزارش جامعش درباره برنامه هسته‌ای ایران، اتهام‌زنی به برنامه صلح‌آمیز در حالی که هیچ کجای گزارش دبیرکل به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی و یا انحراف ایران به سمت سلاح هسته‌ای اشاره نشده. اظهاراتی برای فراهم آوردن بستر لازم جهت تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام. معاون سازمان انرژی اتمی بخش‌های دیگری از ابعاد این واکنش را بیان می‌کند.
ما دفعه قبل هشدار دادیم، توجه نکردند. چه اتفاقی افتاد؟ ما تولید 60% رو 7 برابر کردیم. 20 زنجیره را انداختیم که حدود میشه 3300 ماشین جدید. الان هم بهشون گفتیم ما لیستی از موضوعات رو آماده کردیم.
آقای کمالوندی این را هم میگوید مسئولان آژانس تلویحاً پذیرفتند که کشف مواد آلوده در برخی مراکز هسته‌ای همان دستاویز آژانس برای اعمال فشار سیاسی به ایران و بهانه ترویکای اروپایی برای تصویب قطعنامه علیه تهران یک خرابکاری بوده است. حالا اگرچه گروسی به خیال خودش با ابزار فشار جدید مهره تازه روی میز مذاکره کنندگان امریکایی در جریان گفتگوهای غیرمستقیم با ایران گذاشته، وزارت امور خارجه بار دیگر تاکید می‌کند پیشنهاد مکتوب امریکا منافع ایران را تضمین نمی‌کند و پذیرفته نیست. آقای بقایی این را هم گفت که پاسخ ایران به پیشنهادات امریکا در حال نهایی شدن است. این پاسخ متوازن و منطقی است و امریکایی‌ها باید قدر این فرصت را بدانند. محمد حسن نیک‌بین، خبرگزاری صدا و سیما.
حمایت اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از فعالیت‌های هسته‌ای در بازدید نمایندگان خانه ملت از راکتور تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت صنعت هسته‌ای نه تنها نماد پیشرفت کشور است، بلکه دستاوردهای آن به صورت ملموس در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
اینجا قلب راکتور تحقیقاتی تهران، جایی که رادیو داروهای درمانی، تشخیصی و تسکینی برای درمان بیماران سرطانی در حال تولید است. و کمی آنسوتر حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تا از نزدیک در جریان فرایند تولید رادیو داروها و فعالیت راکتور تهران قرار گیرند. آقای علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
این اقتدار علمی که در کشور است واقعا نیاز اجتماعی روزمره مردم ماست. مثل نمیمونه ما بخواییم کشور را از یک سری نیازهای اساسیش مثل برق، ببینید چه اتفاقاتی در کشور ما داره رقم میخوره. ما فقط در یک نیروگاه اتمی بوشه نزدیک به 600 میلیون دلار در سال، اگر حساب کتاب بخوایم بکنیم بر روی 1000 مگاوات برقی که داره تولید میکنه، اگر قرار بود فسیلی انجام بشه 600 میلیون دلار ما صرفه‌جویی در مصرف سوخت فسیلی داریم. خب این اصلا قابل معامله نیست.
غنی‌سازی غیر قابل مذاکره و حق مشروع ایران، موضوعی که در جریان این بازدید به آن تاکید شد. حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
شما مثلا الان بخواید به شمال ایران برید، خب بعد اون وسط حالا جاده هراز یا فیروزکوه دو سه تا پل خراب شده. آیا شما میتونید به مقصد برسید با ماشین یا باید پل باشه که برید؟ این بحث زنجیره سوخت و غنی‌سازی هم عیناً اینه.
نمایندگان خانه ملت در دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین حمایت خود را از فعالیت‌های هسته‌ای اعلام و از تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای تقدیر کردند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
به نظر میاد باید من بعد ما صنعت هسته‌ای رو بگیم صنعت زندگی، چون که واقعاً صنعت هسته‌ای ما هم امروز و هم در آینده به زیست ما، به زندگی ما، به آینده ما مرتبط میشه.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
حضورشون همین پیام های واضح رو داره که ملت ایران پای این ثروت خودش، پای این سرمایه خودش ایستاده است، چون به معنای حقیقی کلمه صنعت هسته‌ای نماد موفق پیشرفت کشور.
سالانه بیش از 1,200,000 نفر از رادیو داروهای تولید شده در رکتور تحقیقاتی تهران برای درمان، تشخیص و تسکین دردهای انواع سرطان استفاده می کنند. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. دستور رئیس قوه قضاییه: به پرونده خانم الهه حسین نژاد با دقت و سرعت رسیدگی کنید. آقای محسن اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه دستور داد با متهم این حادثه سخت و مطابق قانون برخورد شود. رئیس دستگاه قضا گفت در زمان بروز این گونه اتفاقها باید مواظب امنیت عمومی و روانی جامعه بود.
هر اتفاقی از این قبیل که میفته، این امنیت عمومی که برای همه مردم مهم هستش، گاهی وقتا امنیت روانی هم مهمتر هستش و این امنیت عمومی و امنیت روانی با هم مرتبط هستش، یه تلازمی با هم دارند. لذا میخوام این باز توصیه رو اینجا داشته باشم که روان مردم رو بیش از اونچی که خود نفس قضیه اتفاق افتاده پریشان نکنند. در این حالی که باید اطلاع رسانی بکنیم طبق قانون، اما از مردم هم بخوایم روشن بکنیم که این یافته ها ممکنه که امروز یه چیزی باشه، فردا یه چیز دیگه باشه. امروز ممکنه متهم یا هر فردی یه حرفی بزنه، فردا حرفش عوض کنه، فردا تطبیق نکنه، ممکنه راست بگه، ممکنه کم بگه، ممکنه دروغ بگه.
فرایند احراز هویت رانندگان تاکسی های اینترنتی تغییر می کند. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اعلام این خبر گفت در جلسه فوق العاده این شورا که به دستور وزیر کشور تشکیل شد، علاوه بر بررسی دقیق صلاحیت رانندگان، تصمیم گیری به عمل آمد با فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی برخورد شود. همچنین به گفته آقای مجتبی شفیعی مقرر شد اصلاحات قانونی در این زمینه از طریق مجلس دنبال شود.
دستورالعملی در خصوص فعالیت و نظارت بر این شرکت‌ها از سال 98 وجود داشت. تأکید اصلی اعضا بر لزوم بازنگری در این دستورالعمل بود. با توجه به این تجربه 5 ساله‌ای که از در واقع ابلاغ این دستورالعمل گذشته، خب بازخوردهایی گرفته شد و قرار شد که یک کارگروهی متشکل از اعضای مرتبط با این موضوع تشکیل بشه. مستمراً این کارگروه به اصطلاح بررسی های خودشو انجام بده، اصلاحاتی که لازم هست به لحاظ فنی و مدیریتی در این دستورالعمل و فرآیندهای اجرایی صورت بگیره از طریق این کارگروه اعمال بشه.
رئیس مجلس تاکید کرد امت اسلامی باید هزینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را افزایش دهند. آقای قالیباف در دیدار معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با بیان اینکه امروز موضوع فلسطین به مسئله نخست افکار عمومی جهان تبدیل شده افزود، باید با مطالبه گری امت اسلامی هزینه عادی سازی دولت‌ها را با رژیم صهیونیستی افزایش دهیم. رئیس مجلس همچنین گفت همه باید تلاش کنیم تا توجه به مظلومیت مردم فلسطین و غزه همچنان در افکار عمومی مردم جهان باقی بماند. معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نیز در این دیدار مجلس ایران را مجلس محور مقاومت دانست و ضمن قدردانی از حمایت‌های ملت ایران از مردم مظلوم و مقاوم غزه افزود، عملیات وعده صادق 1 و 2 تأثیر بسیار مهمی در قواعد مربوط به بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. جمیل مسهر همچنین تصریح کرد دستاورد اطلاعاتی اخیر ایران و دستیابی به آرشیو اسناد مربوط به اطلاعات حساس و راهبردی رژیم صهیونیستی قدرت هجومی ایران را افزایش داد. فرمانده کل سپاه هم در دیدار معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین خطاب به مردم فلسطین تاکید کرد شرایط کنونی بهترین موقعیت است که فلسطین همه استعدادهای خود را به میدان بیاورد، زیرا بهترین فرصت برای ضربه زدن به رژیم صهیونیستی است.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد 60 فلسطینی در حملات روز دوشنبه صهیونیست‌ها به غزه به شهادت رسیده و حدود 400 نفر زخمی شدند. همچنین از صبح دوشنبه تا کنون 14 شهید و بیش از 100 زخمی از میان فلسطینی هایی که برای دریافت کمک های بشردوستانه به مناطق توزیع مراجعه کرده بودند به بیمارستان ها منتقل شدند. با اضافه شدن این شهدا و مجروحان، شمار شهدای جنگ نسل‌کشی غزه از 15 مهر 1402 تا کنون به 54941 شهید و حدود 127000 زخمی افزایش یافت. افزایش شمار مجروحان در حالی است که بسیاری از بیمارستان‌های غزه تعطیل و برخی دیگر به علت وارد نشدن سوخت و دارو در آستانه تعطیلی هستند.
ترکیه، فرانسه و ایرلند از رژیم صهیونیستی خواستند اتباعشان را که در جریان توقیف کشتی مادلین بازداشت کرده آزاد کند. اسپانیا هم که 1 نفر از شهروندانش بازداشت شده، کاردار سفارت تل‌آویو را احضار و اعلام کرد اتحادیه اروپا باید به این اقدام قاطعانه واکنش نشان دهد. گزارشگران بدون مرز هم اعلام کردند بازداشت 2 خبرنگاری که در حال پوشش دادن 1 ابتکار انسانی مسالمت‌آمیز بودند نقض خطرناک آزادی مطبوعات است. سازمان عفو بین الملل هم تاکید کرد توقیف این کشتی در شرایطی بوده که هدف آن انتقال کمک‌های انسان دوستانه برای شکستن محاصره غیرقانونی غزه در حرکت بوده است. کمیته‌های مقاومت فلسطین نیز دزدی دریایی آشکار صهیونیست‌ها را نشان دهنده چهره واقعی آنان عنوان کرد. مقاومت فلسطین خطاب به فعالان مادلین گفت اگرچه به خاک غزه نرسیدید، اما پیام شما با وجود میل باطنی رژیم صهیونیستی به دلهای مردم غزه راه یافت. کمیته جهانی شکستن محاصره غزه از فعالان سراسر جهان خواست کشتی‌های امدادی بیشتری برای کمک به مردم غزه تدارک ببینند. رژیم صهیونیستی با یورش به کشتی مادلین کشتی و فعالان حامی غزه را ربود و به بندر اسدود برد.
در ادامه حمایت‌های جهانی از فلسطین، شهر بارلا در بلژیک محل برگزاری تظاهرات حامیان فلسطین بود. در شهر لاهیگ هلند نیز شماری از حامیان فلسطین تجمع برگزار و جنگ نسل‌کشی صهیونیست‌ها را در غزه محکوم کردند. حامیان فلسطین در اعتراض به توقیف کشتی مادلین در مقابل ساختمان مجلس سوئد تجمع کردند و آزادی فعالان حامی فلسطین را خواستار شدند. در پایتخت دانمارک نیز شماری از مردم در حمایت از فلسطین به خیابان‌ها آمدند و اقدام صهیونیست‌ها را در ربودن کشتی مادلین محکوم کردند.
آشوب‌ها در لس‌آنجلس در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه مهاجرتی ترامپ در 4th روز هم ادامه یافت. فرماندار ایالت کالیفرنیا ترامپ را به علت اعزام نیروی گارد ملی و تحریک مردم مقصر می‌داند و اعلام کرده از او شکایت خواهد کرد. در 4 روز گذشته پلیس دست کم 150 نفر از معترضان را در لس‌آنجلس بازداشت کرده است.
ادامه آشوب‌ها در لس‌آنجلس. پلیس لس‌آنجلس که حالا گارد ملی هم به دستور ترامپ با آنها پیوسته، هنوز نتوانست آرامش را به این شهر بازگرداند. پلیس برای مناطق اصلی شهر هشدار منع تجمع صادر کرده است. صحبت‌های رئیس پلیس لس‌آنجلس را می‌شنوید.
بارها و بارها گفته‌ایم که نمی‌توانیم اجازه دهیم افرادی در جامعه آشوب و اضطراب ایجاد کنند. خشونت‌هایی که من دیدم منزجر کننده است. اوضاع دائم بدتر و بدتر می‌شود. آشوبگران به سمت افسران ما ترقه‌های انفجار پرت می‌کنند. از این همه خشونت و خشم شگفت‌زده شده‌ایم.
با این حال همچنان معترضان خشمگین در خیابان‌های لس‌آنجلس حضور دارند و آتش زدن‌ها و تخریب‌ها ادامه دارد. گزارش خبرنگار یک تلویزیون محلی لس‌آنجلس از این اعتراض‌ها.
آنها به سمت پلیس که کمی هم عقب نشینی کرده مواد آتش‌زا و فشفشه شلیک می‌کنند. به نظر می‌رسد اعزام نیروهای گارد ملی به لس آنجلس به دستور رئیس جمهور اوضاع را متشنج‌تر و غیر قابل کنترل‌تر کرد.
در مواردی هم تلاش پلیس برای دستگیری به زد و خورد می‌انجامد. تک تیراندازان پلیس در نقاط مشرف به خیابان‌ها مستقر شده‌اند. فرماندار ایالت کالیفرنیا و شهردار لس آنجلس بار دیگر ترامپ را مسئول و مقصر اصلی این بحران و آشوب معرفی کردند. گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا:
دونالد ترامپ شرایطی را که می‌بینید در لس آنجلس ایجاد کرده و از تلویزیون نتیجه کارش رو تماشا می‌کنه. او شرایط رو وخیم‌تر کرد. ترامپ با اعزام نیروهای گارد ملی کبریت این آتش رو روشن کرد.
سخنان شهردار لس آنجلس رو می‌شنوید.
من نمی‌خوام مردم در هرج و مرجی که دولت ایجاد کرده گرفتار بشن.
از حدود 12 میلیون مهاجر غیرقانونی ساکن در آمریکا تقریبا 4 میلیون نفرشان اهل مکزیکند که بخش قابل توجهی از این مکزیکی‌ها در لس آنجلس زندگی می‌کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پس از جدایی سیاسی ایلان ماسک و رئیس جمهور آمریکا، ماسک اتهامات متعددی به ترامپ وارد کرده است. یکی از این اتهام‌ها نقش ترامپ در یک حلقه قاچاق جنسی دختران بود، حلقه‌ای که به گفته بسیاری از تحلیلگران رژیم صهیونیستی هدایت می‌کرد.
با جدایی ایلان ماسک از دولت آمریکا، درگیری دونالد ترامپ با حامی انتخاباتی سابقش شدت گرفته. درگیری که اکنون به مرحله افشاگری در فضای مجازی رسیده. ایلان ماسک در یکی از حمله‌های جدید خود به رئیس جمهور آمریکا این ادعا را مطرح کرده که دونالد ترامپ یکی از گناهکاران در پرونده قاچاق جنسی جفری اپستاین بوده. جفری اپستاین یک میلیاردر اهل نیویورک بود که دختران زیر سن قانونی را برای بسیاری از افراد سرشناس غرب قاچاق می‌کرد. برخی از مشتریان رده بالای او شامل شاهزاده اندرو، برادر شاه انگلیس، بیل گیتس مالک مایکروسافت و بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا می‌شوند. اپستاین همچنین سالها یکی از آشنایان و نزدیکان دونالد ترامپ بود. با این وجود دونالد ترامپ همواره داشتن هر گونه نقش در حلقه قاچاق جنسی اپستاین را تکذیب می‌کرد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا هم ترامپ این وعده را به رای دهندگان داد که پس از انتخاب تمامی ابعاد پرونده را در اختیار عموم قرار خواهد داد. اما امروز علی‌رغم گذشت 5 ماه از دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، هنوز این پرونده منتشر نشده، مسئله ای که اعتراض بسیاری از حامیان او را در پی داشته. یکی از ابعاد پرونده اپستاین که در ماه‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران به آن پرداختند، نقش رژیم صهیونیستی است. به گفته این تحلیلگران، بر اساس شواهد، حلقه قاچاق جنسی اپستاین عملیاتی از سوی موساد بود تا با گرفتن آتوی جنسی از افراد قدرتمند غرب، آنها را تحت کنترل رژیم صهیونیستی در بیاورند. آری بن مناشه، مأمور سابق موساد:
شما میگویید پرونده اپستاین یک پرونده باجگیری بوده تا سیاستمداران، سلبریتی‌ها و افراد مشهور تبدیل به عوامل اسرائیل شوند.
بله، درست است.
حال یکی از نزدیکترین افراد به ترامپ میگوید که این رئیس جمهور آمریکا خود در این عملیات قاچاق جنسی صاحب نقش بوده. محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. سقف اجاره بهای امسال در شهر و استان تهران تعیین شد. آقای رضا خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، از تعیین سقف اجاره بهای سال 1404 به میزان 25% در شهر تهران خبر داد.
پیروی مصوبات شورای عالی مسکن که در فروردین ماه اتخاذ شد و با توجه به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در استان تهران، شورای مسکن تشکیل جلسه داد به ریاست استاندار محترم و بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی میزان نرخ افزایش اجاره بها در شهر تهران نسبت به سال گذشته حداکثر 25% تعیین شد و در سایر شهرهای استان تهران که جمعیت بالای 100,000 نفر دارند و همچنین شهرهای جدید این میزان نرخ افزایش حداکثر 20% تعیین شد و ابلاغ شد. بنابراین مستجعین عزیز در تنظیم قراردادهای اجاره و یا تمدید قراردادهای قبلی میتونن از این حق قانونی استفاده بکنن.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی ساعت 19:30 دقیقه سه‌شنبه در چارچوب هفته دهم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 در ورزشگاه آزادی به مسافه هم میرند. قضاوت این بازی رو نظمی نصرالدین مالزیایی بر عهده داره. دو تیم روز گذشته آخرین تمرین تاکتیکیشون رو در ورزشگاه آزادی برگزار کردند. تیم ملی والیبال بانوان کشورمون در سومین دیدارش در جام ملت‌های آسیا به پیروزی رسید. در ادامه مرحله گروهی رقابت‌ها در ویتنام، تیم کشورمون با نتیجه 3-2 از صد فیلیپین گذشت و پیروز شد. بانوان والیبالیست ایران که در بازی‌های قبلیشون موفق به شکست اندونزی و نیوزیلند شدند، چهارشنبه 21 خرداد از ساعت 9 صبح به مسافه قزاقستان خواهند رفت. تیم بسکتبال طبیعت ایران با دو پیروزی متوالی در لیگ قهرمانان آسیا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. در ادامه این رقابت‌ها روز گذشته در امارات شاگردان شاهین طب در دومین دیدارشون مقابل تیم برانکوز مغولستان با نتیجه 78-76 پیروز شدند. تیم طبیعت در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها با نتیجه 99-85 تیم جیانگ گوانگشای چین رو شکست داده بود. تیم ملی والیبال کشورمون که برای شرکت در لیگ ملت‌های 2025 در برزیل به سر می‌بره، دیروز دومین جلسه تمرینیش رو در شهر ریو برگزار کرد. شاگردان پیاتزا نخستین بازیشون در هفته نخست بامداد پنجشنبه به مسافه میزبان خواهند رفت. جام جهانی تیراندازی از امروز به میزبانی مونیخ آغاز میشه. در روز نخست رقابت‌ها شرمینه چهل امیرانی، نجمه خدمتی و فاطمه امینی در تفنگ 10 متر، پوریا نوروزیان در تفنگ 50 متر سه وضعیت و هانیه رستمیان در تپانچه 25 متر در خط آتش قرار خواهند گرفت. تیم هاکی روی یخ ایران در ادامه رقابت‌های 3-3 کشورهای اسلامی در کازان تاتارستان مقابل عمان به برتری رسید. در ادامه نخستین دوره این رقابت‌ها روز گذشته تیم ایران تونست دومین پیروزیش رو ثبت کنه و با نتیجه 9-3 عمان رو شکست بده. تیم کشورمون پیش از این در یک بازی نزدیک با نتیجه 8-7 در دومین دیدارش برابر تاتارستان میزبان شکست خورده بود و در نخستین دیدارش با نتیجه 7-1 برابر بحرین به برتری رسیده بود. در ادامه این رقابت‌ها امروز تیم ایران بار دیگه به دیدار تیم‌های عمان و بحرین خواهد رفت. و با اعلام باشگاه فوتبال اینتر ایتالیا، کریستیان چیوو با قراردادی 2 ساله به عنوان سرمربی جدید این تیم جایگزین سیمون اینزاگی شد. سپاس از توجهتون.
بخشی از شمال غرب، جنوب اردبیل، ارتفاعات گیلان، مازندران، همینطور برای کردستان، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی، البرز، تهران، سمنان، قم، اصفهان، شمال و شرق لرستان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و ارتفاعات کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان لگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده. بارش ها کماکان تا روزهای پایانی هفته ادامه داره، اما شدت بارش ها برای امشب که در حد هشدار نارنجی هستش، بعد آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال کردستان، شمال استان هایی مثل البرز و تهران، جنوب قم، ارتفاعات و دامنه در مازندران و مرکز خراسان جنوبی، شمال مرکزی، نیمه شمالی اصفهان، ارتفاعات در نیمه شمالی و جنوب غرب کرمان رخ میده که بالا آمدن ناگهانی آب رودخونه ها و سیلابی شدن مسیرها رو برای منطقه داریم. ضمن اینکه خب برای امشب و فردا در غرب و جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شهر باد گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش دید و کیفیت هوا توی این منطقه میشه.
امروز شنبه 20 خرداد 1404 هجری شمسی، 14 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 10 ژوئن 2025 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 3:02 و طلوع آفتاب ساعت 4:48 بامداد است. پایان پخش اخبار. از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی. ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که شب را آفرید تا دل فرصت نجوا بیابد و ماه را چراغ راه خیال کرد تا هر که خسته از آشوب روز است در آغوش شب پناه گیرد. سلام رفیق شبای آروم، خوش اومدی به شبهای ایران کردستان. اینجا قراره یه جرعه از سکوت، یکم حرف دل، یکم خاطره، شاید یه لبخند کوچیک مهمون دلت کنیم. پس یه گوشه آروم پیدا کن، بذار صدا بپیچه توی سکوت شب تا با هم بریم به دل واجه. عزیز شب بیدار، امشب یه قصه قدیمی داریم، قصه رنگ و گره، قصه تار و پود، قصه دستایی که سالها بی ادعا با عشق بافتن، نقش زدن، خلق کردن. موضوع امشبمون صنایع دستی و فرشه، یه دنیای پر از حس، پر از صبر. میخوایم از هنر دست آدما بگیم، از اون فرشایی که فقط زیر پا نیستن، که گاهی تکی از روح یه مادر یا یه دختر توی روستا توش گره خورده،
میخوایم قدم بزنیم توی بازارای قدیمی، جایی که بوی پشم و رنگ و قهوه میپیچه توی هوا و دلت یه جور عجیبی آروم میگیره. سلام به روی ماهتون، سلام به دلای مهربونتون، هموطن، رفیق، شنونده عزیز جان، هر کسی که الان صدای من، خاطره ارج رو از صدای مرکز کردستان و برنامه شبهای ایران میشنوید. الهی که سلامت باشید، الهی که دلتون خوش باشه، الهی که امشب هم فرصت اینو پیدا بکنید تا ساعت 2 بامداد همراه بشید با شبهای ایران کردستان. و ما هم چقدر خوشحال و سعادتمندیم که امانت عمر دستمون بود و همچنان با یه برنامه دیگه از زنجیر برنامه های شبهای ایران از کردستان میهمان لحظات شما هستیم. در بامداد 20 خرداد 1404 یک بار دیگه از 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد میهمان لحظات شما هستیم. لطفاً تنهامون نذارید، همراهیمون بکنید. حالا منم بهانه دستتون میدم که بیشتر با هم حرف بزنیم. سوالی رو مطرح میکنم، درخواستی رو مطرح میکنم که انشالله در ادامه برنامه شما هم تماس میگیرید، هم پیامک برامون میفرستید. 20 خرداد ماه مصادف است با روز صنایع دستی و روز ملی فرش و ما هم دیدیم که چقدر به جا و درست بود این مناسبت و چقدر خوبه که در این شبهای زیبای اواخر بهار 1404 راجع به اون قدیم رو صحبت کنیم، راجع به اون آدمایی صحبت بکنیم که حسشون، عشقشون، خلاقیتشون رو توی اون وسایلی که می ساختن نشون می دادن. هر چی که باشه، صنایع دستی شامل فرش باشه، گلیم باشه، سفال باشه، معرق باشه، نازک‌کاری، هر آن چی که در ایران عزیزمون هست موضوع صحبت ماست، منتها خیلی ویژه راجع به فرش بیشتر صحبت می کنیم. من سوال مطرح بکنم آقای اسکندری، طولانی نمیشه حرفمون، میدونم که خسته نمیشن دوستای عزیز شنونده. میخوام فرض بکنید که هنوز اون قدیماست و شما با این سن توی اون زمان قدیم حضور دارید، زنگ میزنید یا در میزنید خونه مادر بزرگ، پدر بزرگ یا عزیزانی که خونه قدیمی دارن، در رو براتون باز میکنن، وارد خونه میشید، اولین وسایل قدیمی که چشمتون رو میگیره و خیلی باهاش حالتون خوبه یا خوب میشه چیه؟ از اونا برامون بگید. چراغ، فرش، پشتی، پرده است، کتاب قدیمی، جام، گلدون، ظرفای توی آشپزخونه مادر بزرگ و اون زنای خوش سلیقه قدیمی، فرقی نمیکنه. شما تصور بکنید، خیال بکنید که وارد اون فضای قدیمی شدید و اولین وسیله‌ای که چشمتون رو میگیره قراره بشه موضوع صحبتمون. برای اینکه پیامک بفرستید به 3871 یا تماس بگیرید با شماره 336-23-806، البته پیش شماره 087 هم فراموش نشه. هر جای ایران عزیز هستید، شمال، جنوب، غرب، شرق و گوشه گوشه ایران منتظرتونیم. دلمون میخواد صداتون رو بشنویم، پیامکاتون رو بخونیم. همین الان شروع کنید. بسم الله.
خوشتی جوانی سرچوان جینا هواری کنی خلیای بحاری هر لا عربابا تاقران و زریبر سیروان و عرز او یدو دشتی همشار لبابا گل گرگانا تاکو سرابی بینجار بون به هن را وجوانه نالی و مستور و نجار بون به هن را وجوانه نالی و مستور و نجار شایی و ججنانت زمان دو سیرانت شعر و گرانیت بون به بست و حیرانت سقط زوبی جارکت همو گندو شارکت قروه و بناری شیدت سرگلی بحارکت قروه و بناری شیدت سرگلی بحارکت شاخی هورامان پیری شالیارو گران بون با سرچاوی لاوکو بستو حیران همو ورزه کی سالی خیلانو با شمالی سروش نخات گورین دیمنو خطو خالی سروش نخات گورین دیمنو خطو خالی هر لازمیا تا کرفتو تیرکو بونا بوی گرشو برزایی نالی تو
ساعت 43 دقیقه بامداد صدای ما را از کردستان و شبهای ایران میشنوید. من و همکاران خوبم در این برنامه شبهای ایران با عشق تمام همراه با شما هستیم. آقای اسعد اسکندری تهیه کننده خوش ذوق برنامه، جناب آقای آکو خلیلی نیا صدا بردار، آقای شورش صالحی دستیار تهیه و خانم شایسته مردانی گزارشگر و من هم خاطره ارج نویسنده و گوینده برنامه در خدمت شما هستم. خیلی خیلی مفتخرم که این فرصت رو داریم در خدمتتون باشیم. حالا اینا رو معرفی کردم که بگم خیلی خوشحالیم که با شما هستیم و برای این میهمانی و دور همی خیلی قسمت‌های مختلفی هست که دونه دونه من معرفی میکنم. ایشالا شما هم فرصتش رو داشته باشید، همراهیمون بکنید و بشنوید این بخشای برنامه شبهای ایران کردستان. انشاءالا در دو قسمت ما بحث کارشناسی داریم. جناب آقای دکتر سعید نظری معاون اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کردستان راجع به فرش و گلیم برامون صحبت میکنن در منطقه استان کردستان. انشاءالا ارتباطمون برقرار خواهد شد با سرکار خانم زهرا بیشک گزارشگر همکارمون از مرکز آذربایجان شرقی و همینطور خانم فریبا دانشور از استان کرمان و در مورد فرش فکر میکنم میخوان صحبت بکنن. خانم شایسته مردانی هم که در چند قسمت گزارش های خودشون رو راهی برنامه شبهای ایران کردن و با شما صحبت کردن و این گفتگوی صمیمانه رو برای ما فرستادن. انشاءالله در بخش های مختلف برنامه ترانه های بسیار زیبای کردی هم تقدیمتون میکنیم با این امید که بتونیم شب شما رو مزین بکنیم به عشق و امید و حال خوب و گشت و گذار توی اون قدیم قدیم. کردستان سرزمینی پر از صداهای دلنشین طبیعت و رنگهای زنده کوهستانه، جایی که
هر نسیم قصه ای از فرهنگ و تاریخ رو برامون روایت میکنه. صنایع دستی این دیار آینه روح مردمانیه که توی سختی و آرامش هنر رو نه فقط خلق بلکه زنده میکنن. فرشای کردستان نه تنها آذین بخش و گرمای خانه ها هستند، بلکه سروش و سفیر هنر و احساس هم هستند. هر گره حکایت دستای مهربونیه که سالها گره زدن و تصویر عشق و آفریدن. وقتی دستتون رو روی این فرشا می کشید، احساس می کنید که تاریخ و فرهنگ کردستان رو با انگشتاتون لمس و حس کردید. بحث امشبمون اینه. راجع به صنایع دستی استان کردستان و فرش کردستان و دیگر هنرهای این منطقه با هم صحبت میکنیم. اما قرار شما هم با ما حرف بزنید. هم پیامک بفرستید، هم تماس بگیرید، بگید که وقتی وارد خونه قدیمی والدینتون یا پدر بزرگ و مادر بزرگتون میشید، از اون صنایع دستی قدیمی و مختص منطقه خودتون چی چشمتون رو میگیره؟ هم زنگ بزنید، هم پیامک بفرستید. حالا وقت اینه که همراه بشیم با شایسته مردانی، همکار گزارشگرمون. ببینین کیو پیدا کردن تا راجع به موضوع برنامه باهاش حرف بزنن. شایسته مردانی، درود بر تو، شبت بخیر، منتظری.
شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه شب‌های ایران، سلام بر شما. امیدوارم هر کجا که هستین حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به بخش گزارشی برنامه. صنایع دستی در استان کردستان بخشی از هویت و فرهنگ این شهر و دیار و این استان زیبا و دارای اصالت و فرهنگه. بالاخص در بحث فرش بافی در استان کردستان نسبت به هر منطقه متفاوته، در نقش و لعاب و رنگ‌های متفاوت و زنان هنرمند این شهر و دیار هر کدام در کارگاه‌های مختلفی با هنر دست خودشون در تار و پود فرش‌ها نقش می‌آفرینن. در یکی از کارگاه‌های فرش بافی در استان کردستان در شهرک نایسر هستی و در خدمت جناب آقای شجاعی بزرگوار که کارگاهش مختص به این بزرگواره و خانم های عزیزی که در اینجا تشریف دارن. خانم های عزیز سلام.
سلام، خوش اومدید.
قربان شما، خسته نباشید. و جناب آقای شجاعی بزرگوار سلام بر شما، خدا قوت.
سلام، خسته نباشی، خیلی خوش اومدید.
کارگاهتون رو بیشتر برامون معرفی بکنید.
قبلا غیر متمرکز بودیم، یعنی توی خونه ها بودیم، ولی از سال 80 مثلا ما دیگه کارگاه مثلا یک جا کارگاه گذاشتیم و خانم ها میان اینجا فرش میبافن. بعد فرشای ما از رنگای مختلف، از نقشه های مختلف، از نخ مختلف همه جور داریم. مثلا ما فرش داریم مثلا تن و پود ابریشم، فرش داریم مثلا چلش پنبه هست. نخامون بیشتر نخاشو که برای فرش کار میکنن نخ دسترس محلی کردستان سنندج. بعد با رنگای گیاهی رنگش میکنیم. چلشون اینا که توی کارگاهن چلشون پنبه هست.
بعد جالبی اینجاست که میبینم خانم های هنرمندی که اینجا هستن از قالی های اصیل کردی دارن میبافن. تابلو فرش هم داریم که امروزه به شکل ریاضی هستش، ولی اصل قالی کردی همینه.
بله، ما تابلو فرش نمیبافیم. ما بیشتر از همون نقشه های به قول خودت اصیل کردستانی میبافیم. چند تا نقشه داریم مثلا ما توی کردستان. گلفرنگ داریم، نقشه بیجار داریم، نقشه همین کردستان مثلا سنندجینا چند تا نمونه داریم، مثلا مثل گلمیزا علی، گل و بلبل، عروس و داماد، گلمینا.
اجازه خودین آقای شجاعی، با این فرید خانم عزیز یک گفت و گفتی داشته باشیم، منم پیششون بشینم. سلام.
سلام، قصه شما باشی، مرسی، تشکر.
این دار قالی که الان روبروش نشستیم و داریم میبافیم چه نقشه‌ایه؟
این نقشه بیجاره، همش گله برد.